روی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. گاهی ماجراجویی درست از جایی شروع میشه که حس میکنی همه چیز تموم شده. وقتی از شهری دور به جایی تازه میرسی با چمدونی پر از دلتنگی و خیابونهایی که بوی غربت میده. در کتاب دریاچه مخفی نوشته کارن انگلیش، خانواده ای از هنگ کنگ به لندن مهاجرت میکنن و در همون روزهای اول اتفاقی عجیب همه چیز رو تغییر میده. سگ همسایه بی دلیل ناپدید میشه و دو کودک خانواده در جستجوی اون تونلی پیدا میکنن که اونها رو به دنیایی پنهان و رازآلود میبره. جایی در دل گذشته کنار دریاچه‌ای که صدای زمان از عمقش میپیچه. اینجا خیال و واقعیت در هم تنیده میشن. روایتی از ماجرای کودکانه اما با پیامی عمیق برای هر دلی که هنوز اهل رویاست. دعوت میکنم بخشی از نسخه صوتی این کتاب رو بشنوید.
دیدی گفتم؟ مطمئن بودم این اطراف آب وجود داره.
تام دوربین شکاریش رو جلوی چشمش گرفت و مات و مبهوت گفت
اینجا دیگه کجاست؟
ناگهان تام خشکش زد. دوربینش رو از جلوی چشمش پایین آورد و به دریاچه اشاره کرد.
استلا میبینی؟ یه پسری با قایق وسط دریاچه است.
استلا با صدایی که به زور از گلوش در می اومد گفت
آره میبینم، به طرف ما پارو میزنه.
پسر به ساحل رسید، از توی قایق پرید بیرون و قایق رو به درختی کنار دریاچه بست. اومد طرف تام و استلا. زبون تام و استلا بند اومده بود. چشم از صورت کثیف، کت پاره، شلوار آب رفته و پوتینای داغون پسر بر نمی داشتن. پسر خون سرد گفت
صداشو در نیارید، انگار که چیزی ندیده باشین. باشه؟
پسر منتظر جواب نشد، دوید تو دل جنگل و خیلی زود ناپدید شد. استلا دوربین از تام گرفت و نگاهی به اطراف انداخت.
تام، فکر کنم اون طرف دریاچه چند تا موشی کور دیدم.
تام پوزخند زد.
خوال شدی؟ موش کور تو این آفتاب از دلونش بیرون نمیاد که. به هر حال باید بریم اون طرف دریاچه. باید بریم ببینیم چه خبره. بیجام تا به سر نیمده. باید قایق رو را بندازیم.
اگر این ماجرا براتون جذاب بود، میتونید نسخه کامل کتاب دریاچه مخفی رو از برنامه کاربردی و یا وبگاه ایران صدا دریافت کنید و از گوش دادن به اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
زمستان سال 1820 از اون زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
صبحتون بخیر، احسان همتی هستم به اتفاق همکارانم با برنامه به وقت گفتگو تا ساعت 14 همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از شبکه رادیویی گفتگو. و اما همینک ازتون دعوت میکنم شنونده حریم باشید با موضوع حجاب به مدت 28 دقیقه.
حریم، گفتگوی صریح در حوزه عفاف و حجاب.
آغاز می‌کنیم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام، فاطمه حسنپور هستم. برای پی گرفتن بحثی بروز و چالش برانگیز در قالبی مناظره گونه در باب رسیدن به تعادل در زمینه عفاف و حجاب، پوشش امری شخصی یا اجتماعی؟ بله، همونطور که شنیدین قراره واکاوی کنیم که آیا پوشش امری شخصی است یا اجتماعی. به همین منظور میزبان دو دخت ایران زمین هستیم با نگاهی متفاوت به موضوع برنامه که ازشون میخوام خودشون رو معرفی بکنن. از سمت چپم شروع میکنم، خودتون رو معرفی بفرمایید. خیلی خوش آمدین.
با عرض سلام و ادب، زیبا اسلامی هستم، کارشناس مدیریت فرهنگی. و اینکه امروز انتقادات و صحبت‌های دهه‌های 70 و 80 رو می‌خوام صحبت کنم.
و سمت راست بنده هم خیلی خوش آمدید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت همه دستاندرکاران این برنامه، انشالله که موفق باشید. بنده آرزو نجفی هستم، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و حالا در نقش موافق هستم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. همچنین میزبان کارشناس محترم برنامه هستیم، خانم طهورا نوروزی، که در طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد برای پاسخگویی به شبهات و سوالاتی که پیش میاد. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزاریم از این که این برنامه رو همراهی میفرمایید. موضوع امروز برنامه رو شنیدیم، راجع به پوشش امری شخصی یا اجتماعی قرار گفتگو داشته باشیم. و پیش از هر صحبتی نظر شما رو راجع به موضوع برنامه بشنویم و وارد گفتگو بشیم.
ببینید، پوشش به هر حال چون که گره خورده با جامعه، قطعا یه مقوله اجتماعی.
بله.
و ما نمیتونیم در واقع نگاه شخصی بهش داشته باشیم، چرا که انسان از اون لحظه که وارد عرصه اجتماع میشه، در واقع موازنه پوشش براش مفهوم پیدا میکنه. پوشش در واقع گرهش گره اجتماعی، چون وقتی میشه شخصی یعنی حریم خودمون. ما تو جامعه حریم شخصی نداریم، پایان آزادی هر فرد، آغاز آزادی دیگر. یعنی ما تو جامعه نمیتونیم بگیم نه ما حریم به قول معروف شخصی داریم. ما حریم شخصیمون در فضای شخصی، در اون منطقه آزار فراغ تو خونمونه، هیچ کس هم هیچ کاری نداره. اما از اون لحظه ای که وارد عرصه اجتماع میشیم، اونجا دیگه در واقع بین بحث پوشش و حجاب و جامعه طبیعتا یک موازنه‌ای وجود داره. بنابراین 100% پوشش یک مقوله اجتماعی. کسی که میخواد بگه مقوله شخصیه، در واقع میخواد انسان محوری و بگه حالا مثلا من مسئله شخصی میخوام، مسئله شخصی که شما تو جامعه، ما مثل که من الان بیام توی کشتی بشینم یه قسمت از کشتی رو سوراخ کنم، بگم خب اینجا قسمت خودمه، من نشستم، من قسمت خودم رو سوراخ کردم به بعد قسمت شماها که کاری نداشتم، که اونجا دیگه آب که میاد خلاصه همه رو
تحت تاثیر قرار میده.
آره، بخشی از مسائل کرد و کرد اجتماعی.
بله، سپاسگزارم. بریم سراغ دیدگاه دو دوستی که در استدیو حضور دارن. از زیبا خانم شروع میکنیم که زاویه دار با این قضیه هستن. نگاه 3 دقیقه‌ای شما رو بر موضوع امروز بشنویم.
عرض سلام و ادب خدمت خانم دکتر. من به شخص نظرم اینه که این حجاب داشتن یا نداشتن فردیه. اینکه این سختگیری‌ها گرفته میشه که آیا تو حجاب داشته باشی یا اینکه روی دیگری تأثیر میذاری، من اینو اصلا قبول ندارم، فکر نمی کنم، چون من برای خودم دوست دارم مرتب باشم، زیبایی داشته باشم، آراسته، مرتب در محیط کارم، حالا تو محیط دانشگاهم یا حالا هر جا حضور خودم رو داشته باشم. این که حالا میگن که تو اجتماع تأثیر میذاره، میتونه تربیت شده باشه اجتماع ما، من نمیتونم به خاطر این که حالا رو یه شخص دیگه تأثیر میذاره از زیبایی خودم، از آزادی خودم، از خیلی خواسته خودم بگذرم. برای این که یه چیزیه بین خودم و خدای خودم، خودم باید جوابگوش باشم، از نظر اعتقادی و دینیش نگاه کنیم، بازم فردی خودم محسوب میشه، فکر نمی کنم به کسی بخواد آسیبی زده بشه.
سپاسگزارم. و بشنویم نظر خانم آرزو رو به عنوان موافق این مقوله. شما موضوع امروز رو چگونه میبینین آرزو خانم؟
بله ببینید، خب این مسئله مطرح هست، الان جوانای ما خب این نکته رو میگن که مثلا مسئله فردی، شخصی، سلیقه‌ای، پوشش. ما تو خونه که هستیم که این مسائل مطرح نیست، کسی نمیاد بگه داخل خونه شما باید چجوری باشید. وقتی که وارد جامعه میشیم اونجاست که این مسائل مطرح میشه. هر جا که ما با دیگران در ارتباط هستیم مسلم من تأثیر میذاریم رو هم دیگه، این تأثیر رو نمیشه انکار کرد، ولی مبنای کار اینه که کلن ما وقتی تو جامعه میایم، چون رابطه بین افراد با هم هست، اونجا دیگه میاد روی این که آیا تأثیرات به چه شکله. چون مسئله خیلی جای دنیا هم هست، قانون گذاری کردن، چارچوب گذاشتن، خب این نکته رو ما داریم جای مختلف میبینیم. بنابراین به نظر من اصلا مسئله فردی نیست. پوشش ما رو خیلی از دانشمندا، روانشناسای دنیا کتاب نوشتن به نام زبان بدن، یعنی ما رفتارهامون روی دیگران تاثیر داره. بنابراین توی جامعه این پوشش حتما تاثیر داره روی دیگران. خلاصه این که هر کار ما توی جامعه تاثیر داره روی دیگران. ایشون ممکنه بگه مثلا پوشش من چه تاثیر روی دیگران داره. ما میگیم اگر این پوشش موثر نبود، همه جای دنیا نمیومدن یه چارچوب‌هایی قرار بدن برای پوشش. ما الان می‌بینیم مثلا دانشگاه‌های مختلف دنیا یا مکان‌های اداری دنیا یک درس کد دارن. درس کد یعنی اون لباسی که طرف باید بپوشه اونجا حاضر بشه. با هر مدلی اجازه نداره بره. پس این نشون میده که تأثیر داره. حتما این اگه استاد دانشگاه بلندش سر کلاس دانشگاهش بره با یه مدل چه میدونم لباسی که مثلا لبه دریا میره، آیا دانشجو قبول میکنه؟ اصلا اون دانشگاه اجازه میدم چون استادی بره اونجا صحبت کنه؟ مسلما اجازه نمیدن، چون پوشش تأثیر داره. مسئله امر شخصی نیست پوشش ما. بله سلیقه‌ای که ما چه مدل لباس بپوشیم دست خودمونه، بله مدل لباسمون با خودمونه، ولی اینکه مقدار پوششی که باید بده بدن اون فرد رو، این دیگه یه مسئله شخصی نیست. چرا؟ چون برمیگرده به مسئله روانی ما. روح روان افراد تأثیر میذاره، چون میدونیم یه جاذبه هایی بین زن و مرد وجود داره، اینو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. پوشش خانم ها، حتی آقایون، حالا برای خانم ها بیشتر چون خانم ها جذاب تر هستن، تأثیر گذاره. این دیدگاه روانشناسای دنیا، فیزیولوژیستای دنیاست که این مسائل، این ارتباطات وجود داره. حالا من در ادامه بیشتر صحبت میکنم.
سپاسگزارم. به نظرم الان وقتش رسیده بریم سراغ بارش افکار دو دوستی که در استدیو حضور دارن با دو زاویه دید کاملا متفاوت.
خب این که شما میگین که حالا این اجتماعیه، من قبول ندارم. عقل و منطق خودم میگه که الان تو این محیط، تو این شرایط اینجوری باشم. حالا دلیلی برای این نمیشه که به خاطر اینکه تأثیر تو اجتماع داره من بیام از یه سری آزادی خودم محروم کنم. عقلم اینو نمیگه. الان تو کشورهای غربی و کشورهای حتی همسایه‌مون، خانوماشون دست خودشونه، کسی دوست داره حجاب داره، کسی هم دوست نداره بدون حجاب توی محیط کارش، توی دانشگاهش، تو همه مراودهای زندگیش داره زندگیشو میکنه.
ببین حالا من میگم تعریفمون از آزادی، زیبا جان، بهتره که باز کنیم با هم دیگه. ببین مثلا منظور ما از آزادی چیه؟ ببین آزادی خیلی تعریفای مختلف. بله ما هیچ وقت یک اعتقاد رو نمیتونیم به کسی تحمیل بکنیم. بنده نمیتونم بیام توی جامعه بگم باید همه شما معتقد به حجاب باشید. شما باید باید معتقد باشید به اینکه مثلا اسلام بیارید. الان خیلی میگن مثلا دین من مسیحیته. خیلی داریم، مدلای مختلف دین داریم. بله ما اعتقاد رو به هیچ کس نمیتونیم اجبار بکنیم و تو ذهنش ایجاد بکنیم. بگیم تو باید، مثلا من به شما میگم به یخچال فکر کن. اصلا تو نمیتونی جلو منو بگیری، من بخوام فکر کنم تو میتونی این کارو بکنی؟ نه. ببینین آیا آزادی من جلو آزادی نفر دیگر رو میگیره یا نمیگیره؟ خب تو کشورهای غربی، کشورهای دیگر، تو کشورهای مسلمان، بله ما داریم که اونجا اصلا برای مسئله هیچ بعد چارچوب شاید از اونجا هم چارچوب دارن و یه چارچوب هایی هست. ما تو یکی از کشورهای غربی من قشنگ یادمه که این کلیپش رو دیدم، یه خانمی بودن که حالا فقط شلوار پاشون بود، مثلا بالاتنه چیز تنشون نبود، ولی این خانم رو دستگیر کردن بردن، تو یه کشور غربی هم بود. پس همه جا چارچوب رو داره. قبول داری؟ من از شما سوال میپرسم، آیا قبول داری ما باید یه چارچوبی بذاریم برای پوشش؟
بله.
تو کشورمون
چارچوب درسته، ولی این که بخواد زور باشه یا بل اجبار باشه نه.
خب ولی حرف من اینه که ما وقتی میخواییم چارچوب بذاریم، پشتوانه اجرایی اون باید چی باشه؟ مثلا ما توی مدرسه اومدیم یه چارچوب گذاشتیم، گفتیم مثلا بچه‌ها سر ساعت 8 بیان، مثلا این ساعت سر کلاس برن معلم. حالا من با مثالم دارم حرف مبنامو میگم، حالا مبنام اینه بله، شما الان رو تربیت هم صحبت کردیم، گفتیم بعد افراد تربیت بشن. خب این حرف شما درسته، خیلی تربیت مهمه. ما از بچگی باید صحبت کنیم، حالا در مورد پوشش مخصوصا صحبت کنیم، آسیب هایی که بعد کم پوشش یا تو جامعه میذاره باید اینا گفته بشه. ولی حالا برفرض ما گفتیم، آیا همه افرادی که تو جامعه هستن تربیت پذیرن؟ مثلا تو مدرسه بگیم فقط بیایم صحبت کنیم در مورد که قانون چه شکلیه، مثلا بچه اینجوری باشه، این کارو بکن، این کار نکنیم، مثلا اینا رو میگیم ما، ولی پشتوانه نداشته باشه. یکی ساعت 9 پاشد اومد مدرسه،
خب بگیم نه ما فقط باید اینجا دیگه کنیم. ما باید بریم سراغ تبیین کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر نوروزی. خانم دکتر صحبت‌های دوستامونو شنیدین راجع به این که آزادی تا چه حدی باید باشه، پوشش به تناسب مکان و زمان چگونه انتخاب بشه، آیا قانونمندی مورد نیاز هست یا خیر؟
بله، ببینید همینو می‌خوام بگم، به اون می‌خوام برسم. می‌خوام بگیم اول آیا پوشش شخصیه
بله
یا مسئله اجتماعیه؟ چه مسئله شخصیه؟ ببینید ما وقتی میگیم پوشش آیا شخصی، یعنی فقط باید به خودم، ببین من وقتی میگم این بچه منه،
بله،
تربیت بچه من یه مسئله شخصیه، خب
بله،
من میخوام بچه‌مو اینجوری تربیت کنم. خب تازه تو تربیت بچه وقتی میگم نگاهم شخصیه، اون بچه میره جامعه میشه بزهکار، بارشو کی میکشه؟ جامعه. ما بسیاری از مسائل شخصیمون پیوند با جامعه داره، خب یه بخشیش آسیبهاش رو میبینیم، یه بخشیش رو بعد جامعه براش ساز و کار بذاره. الان به عنوان مثال اگه ما بگیم پوششی امر شخصیه، امر شخصی فقط تو چارچوب و حصار در واقع حوزه شخصی ما کجاست؟ چارچوب خونمونه، زندگیمونه. خارج هم من الان میتونم بیام بگم من نظرم اینه، مثلا میخوام آشغالامو از فردا بلندشم توی کیسه ای کنم با فاصله اون سطلای زباله‌ای که هست مثلا خیلی بزرگه تو شهر، میگم من میخوام با فاصله، این نظر شخصی منه، من میخوام این کارو بکنم من فلان. خب این باعث آلودگی میشه. ما نمیتونیم اقدامات که در واقع دیدگاه های شخصیمون رو خب بیایم سوار کنیم بر امورات اجتماعی، بگیم اینا امر شخصیه. اولا که حجاب امر شخصی نیست، امر اصلا میدونیم که بحث حجاب اصلا فلسفه و حکمت حجاب بحث جامعه بوده، یعنی از اون لحظه ای که انسان اصلا ما میگیم یکی از بحث مشارکت اجتماعی زنان، بحث حضور اجتماعی زنان که تأیید میشه خود بحث پوشش و حجابه. و ثالث بر این بحث قانونمندی، ببینید اولا که کی گفته قانون وجود نداره؟ در تمام دنیا حدود و ثغور قانونی برای پوشش یکی از شاخصاییه که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم حدود براش مشخصه، منتها حدود اونا تو حوزه عریانیه، توی حوزه‌های دیگه است. حدود ما بر مبنای چون اونا بحث چون قوانین اونها بر مبنای عرفیاته، قوانین ما بر مبنای در واقع چیه؟ شرعیاته. ما در واقع حدود و ثغورمون فقط متفاوته. تو همه دنیا در واقع بحث قانونی پوشه، حتی تو دانشگاه. ببینید مثلا ما الان تو فضای دانشگاهیمون واقعا ضوابط خیلی نداریم، شما میبینید فضامون خیلی فضای رهاییه، ولی در خارج از کشور در دانشگاه‌های معتبر دستورالعمل‌های پوشش و حجاب هست که افراد بعد بهش الزام پیدا کنن. لذا اصلا ما بین میدونین اصلا ما بگیم پوشش که مسئله شخصیه، مسئله اجتماعی، مثل که مثلا من الان یه بیماری دارم، خب میخوام برم مثلا بیماری والی بگم، مثلا این بیماری من مسئله شخصی نه، به خودم ربط داره. ببینید
این قانونی که شما میگی، میگی که همه جا باشه و اینا، این کشور ما هست که انقدر سفت و سخت گرفته شده. همین محیط دانشگاه هامون چرا یه سری مشکلاتی تو دانشگاه هامون ایجاد میشه؟ شاید از همون اول، حالا ما کاری نداریم نمیدونیم، ولی شاید از همون اول روی یه سری مسائل رو همون دختر جوان پسر جوان انجام میشد، الان که ورود به دانشگاه میکنه برای پوشششون اینقدر چالش نداشته باشن. ما باید تربیت کرده باشه اون جوان ما، دختر ما، پسر ما، که خانومی که یا دختری که با حجاب و پوششش حالا شخصیه وارد دانشگاه میشه، چرا باید براش مشکلی ایجاد بشه؟ این فرهنگ سازیه باید بشه یا نه؟ بعد این که این خانومی که حجاب نداره آیا بی حیاست؟ یا الان افرادی هستن حجاب استایل میگن بهشون، حجاب دارن ولی آرایش دارن، لاک دارن، پوشششون جلب توجه کردنش از این خانم بی حجاب بیشتره. اجازه
بدیم ما صحبت کنیم. شما مخالفتاتون تون تون میگی. من میخوام یه چیز خدمتتون عزیز بجا. ببین درست میگی. بله ما خانمایی رو داریم که با پوششن ولی حالا به قول شما رفتارشون خوب نیست، آرایش میکنن، ولی یه خانم ممکنه باشه فقط یه روسری سرش نباشه ولی خیلی ساده باشه. الان سوال مطرحه، میگن واقعا میگن که مثلا اینکه حیا داره ولی اون حیا نداره. ببین حرف شما درسته ولی مسئله اینه که ما باید چیکار کنیم. ما باید بیم یک حدود بگذاریم. ببین هر کشوری میاد بر یه اساسی، حالا بر اساس یه ملاک‌هایی میاد قانون گذاری میکنه. ما الان میخوایم قانون بذاریم، مثلا بگیم چی بگیم؟ مثلا بگیم که این قانون بر چه اساسی بذاریم؟ همه جای دنیا میاد بر اساس اعتقاد مردم، فرهنگ مردم خودشون و تاریخشون، تا خیلیشون هستن حتی بر اساس فرهنگ مردم خودشون هم نمیذارن. ولی قبول داری که ما میخوایم قانون بذاریم بر این سه تا اساس باید بذاریم، یعنی فرهنگ مردم رو توجه کنیم، اینو قبول داری؟
بله
قبول داری. خب بله. الان کشور ما ایران درست. کشور ما ایران کشوریه که فرهنگ پیشینه خیلی محکمی توی پوشش داره. یعنی شما الان نگاه کنید، اگه به تحقیق کنید کتاب ویلدورانت، کتاب‌های ویلدورانت که حالا چند جلد هستش و اینها، که ایشون یک نویسنده آمریکاییه، تازه مسیحی هم هست، خیلی هم با اسلام خوب نیست. خب ایشون نوشته که تو کتابش اگه نگاه کنید خیلی در مورد پوشش میگه، پوشش زنان ایرانی انقدر سفت و سخت بوده که به نظر من این پوشش از ایران وارد اسلام شده. پس فرهنگ مردم اینو تایید میکنه، یعنی خیلی خط سفت و سخت‌تر هم بوده، زنان ممکنه پرده نشینی داشتن، پشت پرده بودن حتی. همچنین اعتقاد.
ببخشید حالا میون صحبتتون، شون این که پوشش تو کشورهای مسلمان، حالا مثل کشور همسایه خودمون ترکیه و مثل لبنان، حالا سوریه، مالزی، کشور اونجا حجاب اختیاریه، مثل کشور ما انقدر سخت گرفته نمیشه. یکی دوست داره با پوشش کامل تو اجتماع حاضر میشه، یکی نه دوست داره با بدون روسری تو حجاب.
این کشوری که شما اسم ببخشید من به صحبتتون، این کشوری که شما نام بردی، بله کشوری هستن که مسلمان نشینن، ولی آیا حکومتشون اسلامیه؟
کشورهای ترکیه، لبنان، کشور مسلمانه.
بله ببینه اینا حاکمیتشون اسلامی نیست، این کشورها
سختگیری توشون آره، نیست ببین. انقدر امر به معروف بکنن نیست، آره. قضاوت نیست، آره. راحته یه جوان راحت میتونه تو اجتماع حضور پیدا کنه، ولی من کشور
میخوام
ما نه.
میخوام بگم اصلا انقلاب ما میدونی به خاطر چی بود؟ مردم از فساد زمان پهلوی ناراحت بودن، اومدن انقلاب کردن. چرا انقلاب کردن؟ اونا میخواستن که احکام اسلام پیاده بشه، دنبال این بودن. ببین حالا الان اومدیم قوانینی که ما داریم میذاریم واسه، آیا اونا قوانینشون واسه اسلام گذاشته شده؟ یعنی اومدن نماینده
رو باید کارشناس برنامه‌مون آره. پاسخ بدن. خانم دکتر نوروزی، شما این دو تا نظر متفاوت رو تبیین بفرمایید که چطور میتونیم به تعادل برسونیم.
ببینید ما قوانینمون، اولا که خوب میدونید که مبانی قوانین ما،
خانم دکتر رو هنسفیری هستین،
همونجور که مستظر هستین، قوانین ما
بله
مبتنی بر فقه پویا هست و شرع مقدس. خب طبیعیه که در واقع ما حالا تو حوزه های اقتصاد، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خانواده و خیلی از مسائل در واقع ریشه فقهی در واقع قانون های ما داره. و ضمن این که ببینید ما اون دیدگاهی که نسبت به فقه پویا و فقه مترقی اسلام داریم این هست که مبانی این فقه فطریه، یعنی با جریان فطرت سازگاره. اگر میاد یه موازنه برای نوع پوشش زن در جامعه در قالب قانون قرار میده، این یک قانونیه که با فطرت همراهه. البته من اعتقاد دارم که ما اگر حجاب رو قانونی ببینیم، اما به همون اندازه فرچانید ما بحثای ایدئولوژیک ریشه های فرهنگی دارن. اگه نگاه فرهنگی نداشته باشیم، بهترین و محکمترین قوانین چیه؟ منسوخ میشن. توسط کی منسوخ میشن؟ توسط بشر هنجار شکن، توسط افرادی که میان قانون رو زیر پا میذارن. لذا به میزان اون قانونی که حالا ما در سطح جامعه گذاشتیم باید کار فرهنگی میکردیم. خب ببینید، چون به اون اندازه نشده، خب طبیعیه که مثلا در برابر قانون انسان، چون انسان همیشه باید اول بفهمه. مثلا الان شما یه بخشی از قوانین رانندگی برای ما قابل قبوله. چرا قابل قبوله؟ چون میدونیم حافظ جانمونه. خب چون حافظ جانمونه، میگیم کمربند ایمنی میبندیم، معاینه فنی خودرو میریم، نمیدونم چک میکنیم ماشینمون و هر چیزی که در واقع به ما میگن ما انجام میدیم. نمیگیم نه، نمیگیم مسئله شخصیمه، نمیگیم نه ماشین خودمه میخوام مثلا بتره که بره تو جاده. ما میگیم این چیه؟ این مسئله که حافظه. حالا بحث حجاب، ببینید حجاب بحث در واقع سیانت از زن، بحث در واقع کاهش غریزه محوری در جامعه، خیلی موضوعات دیگه داره. ببینید بعدم شما نگاه نکنید، مثلا مثال میزنن دوستای خوبمون، میگن مثلا تو فلان کشورها اینجوریه، مثلا همه چی عادی سازی میشه. غریزه هیچ وقت عادی سازی نمیشه بزرگواران. تو همون کشورهایی که الان آزادی پوششه، ما چرا آمار جرم و جنایت علیه زنان، آمار تجاوز علیه زنان بالاست؟ خب چرا بالاست؟ اونجا که عادی سازی شده. که چرا ما جامعه زنانی داریم تو کشورهای اروپایی که اینا مجموعه هایی دارن، مؤسسات اینا دارن، برخلاف رویه های حاکمه در غرب، در اروپا که زن رو آزاد در واقع رها کرده، اینا دارن میگن نه ما بحث پوشش مسئله فطریه، ما میخوایم بازگشت کنیم به فطرت، بازگشت کنیم به سمت عفاف. اصلا موج بازگشت به عفاف و پیشتنداری میدونین تو آمریکا و اروپا اصلا که مسیحی ها دارن این موج رو ایجاد میکنن، بخشی از جامعه یهودی داره این موج رو ایجاد، بخشی از آدم هایی که مثلا اینا اعتقاد دارن، یه چارچوبایی دارن، دارن میگن بابا ما الان از این بیبندوباری، ما به عنوان یه زن داریم اذیت میشیم. یعنی ما فکر نکنیم اگر یه چیزی فراگیر شد عادی میشه. فراگیری عادی شدن نمیاره. فراگیری فقط میدونید چیه؟ مجازات جامعه رو. میگه ما میگیم قانونهای دینی، قوانین طبیعی، میگیم ما یه سری قوانین طبیعی داریم، یه سری قوانین فراطبیعی داریم. من الان دستم میبرم زیر آب جوش، خب میگم آب، شما دانشمند علم میگه که آب در 100 درجه سانتیگراد میجوشه، من میبرم میگم نه نمیجوشه، من میذارم دستم، خب بابا دستم میبرم زیر آب جوش، دست من چیه؟ میسوزه. سرپیچی از قوانین طبیعی مجازاتش فوریه، اما دین قوانینش فراطبیعیه، سرپیچی ازش مجازاتش فوری. ما الان اگه جامعه بره به سمت غریزه، بره به سمت شهوت، بره به سمت چارچوب‌های خارج از عرف، الان مجازاتشو نمیبینم. الان نمیفهمم جامعه چی میشه. 4 دهه بعد، 5 دهه بعد
تازه اثرشو متوجه میشن.
شما تازه الان ببینید، ما الان اصلا دیگه الان ببینید، شما تو جامعه ما که بحث ولنگاریه. ببین الان مثلا میخوام، الان دیگه ما مسئله دیگه الان داره شما بله. الان وقایعی که داره در کشور اتفاق میفته، در همین پیش اتفاق افتاد متاسفانه، و در حقیقت الان دیگه بحث روسری نیست، بحث ولنگاری و بحث
درسته هم در واقع. خیلی متشکرم.
میخوام بگم اینا حد یقف نداره. لذا اگر ما یه چارچوبی داریم، یه قانونی داریم،
خیلی متشکرم خانم دکتر، ببخشید.
بعد کار فرهنگی انجام می‌شده.
سپاسگزارم خانم دکتر. ما از تبیینگری شما استفاده می‌کنیم، برای رفع شبهه استفاده می‌کنیم. تا اینجای برنامه به این نتیجه رسیدیم که حجاب هم به مثابه رفتار اختیاری زنان هست، البته در محدوده حریم خصوصی خودشون، حریم شخصی خودشون، از زاویه دیگه به منزله حکم شرعی دارای معیارهای امر اجتماعی، بنابراین امر فردی محسوب نمیشه، حجاب امری اجتماعی است و در حیطه دخالت حکومت اسلامی قرار داره. از این زاویه هم دوستان پیامک‌های مختلفی به ما زدن. با شماره پیامکی 301035 با برنامه خودشون حریم در ارتباط بودن، پیام برای ما ارسال کردن، ما هم پیام‌هاشون رو در حین برنامه قرائت می‌کنیم. دوستی به نام ساغر از تهران پارس برامون پیامک زدن و گفتن که عدم رعایت حجاب نوعی آسیب اجتماعی لحاظ میشه، از همون جایی که آموزه‌های اسلامی این فرصت رو به